با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، امروز امیری هستم، گفتگوی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب. درود میفرستم به شما جناب آقای راغب. صدای من رو دارید؟
جناب امیری درود بر شما و همکاران. بله بله، درود بر شما و همکاران گرامیتون.
تشکر از اینکه پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم. جناب آقای راغب، در ابتدا میخوام ازتون بپرسم در مورد دستگیری اخیر شما که دوباره من میدونم با قید وثیقه آزاد شدین، توضیح مختصری برای ما بدید که چگونه شد که شما رو باز دوباره دستگیر کردن.
بله، عرض کنم که این ادامه روند پرونده سازی بود که از سال گذشته و این سومین پرونده بود که برای من بازگشایی شده. عرض کنم که پرونده تبلیغ علیه نظام که در دادگاه انقلاب شهریار به 6 ماه حبس عرض کنم که محکوم شدم، بعد الان هم داره رسیدگی میشه، منتها در دادگاه تجدید نظره و در برای اردیبهشت ما وقت تعیین کردن که ما بریم اونجا در تهران. یکی هم عرض کنم که پرونده دنا بود که عرض کنم که اون جنبش دادخواهی که در برابر دنا داشتیم که اونم 3 ماه بود که 2 سال تعلیق خورد بهش، و یکی هم همین پرونده است که متاسفانه اینم همین تبلیغ علیه نظام زدن. همون پرونده رو عرض کنم که از طبقه بالا شعبه 1 بردن شعبه 3 بازپرسی. عرض کنم که پیرامون همین فعالیت ها و نوشتن ها و گفتگوها و مصاحبه ها و اول چیزهاییست که به صورت شفاف من خودم در فضاها یه رسانه گذاشتم و اینا کپی گرفتن گذاشتن اونجا. نظرشون هم بود که چرا حالا رسانه ها با شما گفتگو میکنن، شما چرا گفتگو میکنید، نمیخوان صدایی از درون ایران به طور آزاد شنیده بشه. بر روی با همین اتهام ما رو روانه اطلاعات عرض کنم که وزارت اطلاعات بازداشتگاه 209 شد و به هر حال داستان‌های 2 ماهه‌ای که اونجا ما دست به اعتصاب قضا زدیم و رفتیم بند و اینها یه مقدار پایداری بیشتری اگر می‌کردیم فکر می‌کنم که کار به وثیقه هم نمی‌کشید. اما خب چون دوستان دیگه دست از اعتصاب کشیده بودن، منم در حمایت از اونا مطلب نوشته بودم و خواستم برم جلوی زندان اعتراض بکنم، اینها زودتر دست به کار شدن و ما رو بازداشت کرد.
بله جناب آقای راغب، من موضوعی که میخوام بیشتر با شما در رابطه باش صحبت کنم، حادثه ای که در تهران اتفاق افتاد در رابطه با ساختمان پلاسکو. خب با اخباری که داره از اون منتشر میشه، خبرها حاکی از این هستش که این حادثه میتونه به صورت عمدی اتفاق افتاده باشه. ارزیابی شما رو میخوام بدونم در رابطه با این زمینه و ارتباطش با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی.
من صدای شما رو پرسش دومتون رو من نشنیدم.
من عرض کردم که
دارم، ولی پرسش دومتون
بله، من عرض کردم که در رابطه با اتفاق حادثه پلاسکو، اتفاقی که در داخل تهران افتاد و حادثه بسیار ناگواری بود، ارزیابی شما رو میخوام در رابطه با این زمینه بدونم، چون خبرها حاکی از این هستش که این حادثه عمدی بوده و میخوام بپرسم شما چقدر با این نظر موافق هستین و اگر موافق هستین ارتباط این رو با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی چقدر میدونید؟
عرض کنم که از جایی که این حادثه‌ای که اتفاق افتاد بیشترین قربانی رو عرض کنم که از همکاران آتش نشان من گرفت، چون من خودم هم عرض کنم که تو در آتش نشانی فعال هستم، یه چند موردم من باشون با دوستان آتش نشانی عرض کنم که توی عملیاتی که داشتن رفتم، واقعا اینا دست از جان شسته همه جا آمادن دیگه که برند و عرض کنم که به مقابله با مرگ برای زندگی بخشیدن برای مردم سرزمینشون. اما بحث اینجاست که حالا یه حکایتی هست، بحث تئوری توته است که من زیاد موافق با این جریان نیستم، نه به سبب این که بخوام ساز همنوایی با دستگاه‌هایی رو بزنم که در ایران قدرت گرفتن، عرض کنم که نهادهای اطلاعاتی و دستگاه قضایی رو زیر سیطره دارند و دارن به هر حال بی‌رحمانه بر این سرزمین حکومت میکنند، نه، به این جهت که در زمانهایی در دهه 60 و 70 اتفاقهای توسط عرض کنم که این دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی به شکل‌های افتاده، جان‌هایی گرفته شده، عرض کنم که ترورهای واقع شده، بمب‌گذاری‌های شده، ولی اون زمان‌ها رو ما الان با زمان حال نمیتونیم بسنجیم و الان هم همون دیدگاه رو داشته باشیم، چون شرایط در ایران ما طوری هست که فکر نمی‌کنم که این دستگاه‌هایی که الان عرض کنم که در رأس حاکمیت هستن بخوان بیان و چنین کاری رو بکنند. و عرض کنم که با با این شیوه ها بخواند اذهان مردم رو به سمت و سوی ببرند، چرا که به قدر کافی در ایران گرفتاری اقتصادی، فقر، بیکاری، فحشا، فساد بیداد میکنه. اینها اگر بتونند این قضایا رو حل بکنند، اینها خودش بزرگترین انفجار هست، ساختمون پلاسکوهای دیگری هست که داره اتفاق میفته، اتفاق افتاده، اعتیاد، اعدام هایی که داره انجام میشه. بحث سر نیست، من موافق نیستم، اتفاقی است که افتاده. ببینید الان سالهاست که میگن اگر در تهران زمین لرزه ای اتفاق بیفته، ممکنه که یه فاجعه انسانی در حد عرض کنم که کشتارهایی که معمولا گردبادها و طوفانها و عرض کنم که سیلابها در طول تاریخ از مردم گرفتن، اینجا اتفاق بیفته. اما کسی نیست که بخواد بره برای مقابله با این وضعیت. وضعیت طوری نیست که بیدرنگ هم بخواد در برابرش کاری کرد. این باید فرهنگ سازی بشه آروم آروم. عرض کنم که ساختمان هایی که قدیمی هستن نوسازی بشن، سرمایه زیاد، ثروت زیادی میخواد، بودجه کلانی میخواد که اینها درست بشن، اما کسی گوشش بدهکار نیست.
در واقع میشه گفت این حادثه، جناب راقب، میشه گفت این حادثه میشه گفت این حادثه نتیجه در واقع مدیریت ناکارآمد این حکومته، درسته؟ اینجوری شما میخواید در واقع بگید؟
عرض کنم که متاسفانه ما نانی هم که الان در این سرزمین داریم میخوریم به نوعی حاکمیت درش دست داره. یعنی هر چقدر ما بخوایم مردم بخوان فرار کنن از این قضايا، این مدیریت های ناکارآمد، این بی‌لیاقتی ها همیشه اثرگذار بوده و سبب شده که مردم آسیب ببینن به شکل‌های مختلف. همین عرض کنم سیلابی که در سیستان را افتاد، ببینید که چه اتفاقهای پشترش به وقوع پیوسته. بحث اینه که سیستم مدیریتش ناکارآمده و اینها خودشون هم میدونن، اما اینکه عمدی در این کار باشه من تصور نمی‌کنم. این نظر منه.
درسته. نظر شما رو خواهم در رابطه با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی بدونم. آقای هاشمی رفسنجانی خودمون، شما میدونید، همه میدونید که یکی از استوانه های در واقع نظام بود. با مرگ ایشون شما آیا صدای من دارید جناب آقای راغب؟ الو،
پرسشتون رو دوباره مطرح کنید.
تصفانه صدا که...
بد میاد بل. جانم بفرمید.
عرض کردم که مرگ آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه یکی از استوانه های نظام بود و در واقع حالا باز صحبت از این هستش که ایشون رو هم به قتل رسوندن، آیا شما فکر میکنید با مرگ آقای هاشمی رفسنجانی خلالی در این نظام ایجاد خواهد شد؟ چه اتفاقاتی بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نظر شما برای حداقل اصلاح طلبا میفته؟
طبعا ببینید ایشون در سیستم برای خودشون جایگاهی داشتن، حالا برای اینکه ما همراهیش وقت نداشتیم، همدلی نداشتیم با این سیستم، حتی با رفرمیستاشون، ولی اونها برای این آقا عرض کنم که مقام و مرتبه قائل بودند و میخواستن به هر حال با در کنار بودن ایشون و از نام ایشون در صحنه‌های انتخاباتی بهره ببرن، همینجوری که در انتخابات مجلس همین اتفاق افتاد و عوامل دو و سهشون اومدن در مجلس قرار گرفتن، حالا به نام مستقل یا هر چیزی دیگه. من فکر نمی‌کنم با رفتن ایشون اتفاقی بیفته، چرا که بعد از 88 حاکمیت یک دست شده. عرض کنم که اون پرچمی رو که اون وسط هستش، عرض کنم که به عنوان نظام، ستون نظام، استوانه های نظام، اینا همشون دور اون جمع شدن و منافع مشترکی دارن. منافع مشترک وقتی که اتفاقی میفته همشون دور اون جمع میشن و میخوان اون استوانه و اون ستون رو حفظ کنن و نگه دارن. این از این. و ترس مشترکی هم دارن. زمانی که اتفاقی میفته، اعتراضی میشه، عرض کنم که بیرون از کشور یا در درون ایران، باز هم اینا دور اون استوانه جمع میشن، چرا که منافعشون رو در خطر میدونن. حالا عرض کنم که با نبود ایشون هم فکر نمی کنم اتفاقی بیفته، چرا که سالها بود با بودن ایشون هم اتفاقی نمی افتاد. حالا رفرمیستای عرض کنم که جناح حاکم که تلاش میکردن به هر حال دوباره به مقام منزلتی برسند و شراکتی در حاکمیت داشته باشند، تلاش داشتن که عرض کنم که از این اسم بهره ببرند، اما مردم ایران و کشور ایران مهم هستند که بهرمند از این چیزها هم نیستن و عرض کنم که باید فرای این مسائل عرض کنم که به سازندگی کشور، به آبادی کشور و نجات از این وضعیت بیاندیشن. با یک شخص و دو شخص و رفتن، چون این اندیشه هست. ببینید، اندیشه متاسفانه دیکتاتوری، استبداد، سرکوب در این سرزمین هست، در لایه‌های مختلف هم عرض کنم که وجود داره. این اندیشه باید از بین بره با آگاه سازی و روشنگری، وگرنه فردا کسی دیگه با عرض کنم که کراوات و عرض کنم که پاپیون میاد و به شکل دیگه بساط دیکتاتوری پهن میشه. مشکل ما اشخاص نیستن، مشکل ما این اندیشه است که باید با آگاهی از بین بره.
بله، با توجه به اینکه خب آقای رفسنجانی هم پرونده مشخصی داره، پرونده حقوق بشری بسیار بسیار بدی داره، ولی من سوالم این هستش، خب در مرگ در روز تشییع جنازه ایشون، خب خیلی از مردم به تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی اومدن و خیلی همین الان دارن از ایشون دفاع میکنن. خب ما میدونیم که آقای هاشمی رفسنجانی اگر بودم تاثیرگذار فکر نمیکنم بوده باشه. آیا به نظر شما مردم هنوز به اون بلوغ سیاسی نرسیدن که اینا رو بتونن تشخیص بدن، و یا از روی ناچاری هستش، یا مثلا میشه گفت به نوعی مخالفت با به قول شما با جنای حاکم هست؟ این چجوری ارزیابی میکنی شما؟
ببینید، اندیشه من از دهه 60 به این ور در برابر حکومت یک اندیشه انتقادی بوده و اعتراضی، یعنی هیچ وقت همراهی و همدلی با دستگاه حاکم نداشتم و به طور شفاف هم هر اعتراضی عرض کنم که انتقادی داشتم به شکلهای گوناگون در دهه های گوناگون، به ویژه الان که برها با وجود رسانه هایی که هست و اینها ما داریم ازش بهره میبریم و صدام نمیرزم. قبل از این رسانه ها نبود. عرض بکنم که مردم این رسانه ها رو در اختیار دارن، هر یک گوشی موبایل خودش الان یک رسانه است و مردم با استفاده از این اطلاعات رو میگیرن، جذب میکنن، عرض کنم که تحلیل میکنن. اما این بلوغ و آگاهی سیاسی عرض کنم که فراگیر نشده، در توده ها جا نیفتاده، فعلا در حد اطلاع رسانیه. حالا اتفاقاتی مانند پلاسکو که میفته، مردم یه مقدار وجدانشون بیدار میشه، چرا که در این سرزمین به خاطر اقتصاد پریشانی که در طی این سالها توسط دستگاه دولتی و حکومتی اتفاق افتاده، مردم اخلاق رو به هر حال گذاشتن کنار، اقتصاد پریشان و مردم در فقر و فاقه همه موندن، به هر حال در این جور مواقع بی اخلاقی پیش میاد. این هست که توده ها فعلا دارند عرض کنم که اطلاعات جذب میکنن و این اطلاعات باید به سمتی بره که به آگاهی و روشنگری منجر بشه. کسی که آگاه شد و روشن شد شجاع میشه، میتونه انتقاد کنه، میتونه اعتراض کنه، که این رو من فعلا در توده های مردم نمیبینم. زمان بر خواهد بود، چیزی نیست که بیدرنگ ما منتظر باشیم که اتفاق بیفته.
و متاسفانه گروه هایی هستن که خب دارن مردم رو به سمتی که دلخواه خودشون اصلا در واقع دارن سوق میدن. این هم میشه گفت به نوعی مثلا همون آگاهی رسانی که شما میفرمایید، خب گروه هایی هستن که آگاهی اشتباه به مردم میدن. خب من اینو با چشم خودم دیدم.
بله، طبیعی است جناب امیری، طبیعی است، چرا که ما ببینید احزاب مستقل، سازمان ها و جنبش های عرض کنم که مستقل مردم نهاد نداریم، سندیکا های مستقل عرض کنم که مردم نهاد نداریم که بخوان این توده ها رو بیارن و عرض کنم که بهشون اطلاعات شفاف بدن، چیزی که الان در این سرزمین نیست و به مردم داده نمیشه. اطلاعات شفافه، چند تا رسانه بزرگ دولتی از بیرون عرض کنم که خب اونا متاسفانه دنبال منافع خاص خودشون هستن و کسانی هم که از ایران رفتن و جذب شدن همین کسانی بودن که در لایه‌های قدرت حکومت بودن و در سالهای اخیر به نوعی رانده شدن و اومدن اونجا و اون رسانه ها رو دارن به عرض کنم باشون همکاری میکنن و متاسفانه اخبار غلطی را هم اونجا بزرگ نمایی میکنن و به خورد مردم ده. همینجوری که مثلا دیدیم در مرگ همین آقا چه اتفاقاتی در این رسانه های بزرگ افتاد، چنان سوگواری و عرض کنم که بت‌سازی میکردن که دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی هم حتی به گردشون نمیرسید.
دقیقا. آقای راقب، با توجه که ما برنامه بعدی ما در رابطه با آقای ترامپ، میخوام نظر شما رو در آخرین سوالی که از شما دارم بپرسم در رابطه با این آقای ترامپ که الان به سر قدرت رسیده و نگاهی که به حکومت ایران و مردم ایران داره، شما اینو چگونه ارزیابی میکنید؟ اینو در اگر بتونید در 3-4 دقیقه برام توضیح بدید ممنون میشم.
عرض کنم که دوست عزیزم، ببینید اجازه بدید من یه اشاره‌ای داشته باشم، شما خیلی کوتاه بگم که الان تو این چند وقته که عرض کنم این اتفاقات در پلاسکو مرگ اون آقا و اینها افتاده، سرکوب فعالان مدنی در این سرزمین هم زیاد شده. آقای اشجاری چند وقت پیش گرفتن، خانم اکملی رو گرفتن، آرش هنوز در اعتصاب غذا هستش و دوستان دیگه هم زندانی هستن. به هر حال این خبرهای حقوق بشری تحت تاثیر خبرهای بزرگتر قرار میگیره و عرض کنم که ما نمیخوایم این اتفاق بیفته. حالا بحث اون آقای عرض کنم که رئیس جمهور آمریکا، آمریکا میدونی کشور مستقل و آزاد، سیاستاش تعریف شده است. من فکر نمی کنم یه شخصی حالا در قد و قامت ریاست جمهوری، حالا منتخب چند درصد از مردم هم که باشه، این بخواد بیاد این سیاستهای عرض کنم که بنیادین یک کشور رو با هم بریزه و اون کشور رو به خطر بندازه. مسلماً مسلحین بزرگان عرض کنم که و قوانینی در اون سرزمین هست که اجازه نخواهد داد.
از شما تشکر میکنم که پذیرفتیم با شما گفتگوی داشته باشیم. امیدوارم که یک برنامه دیگه باشه به طور مفصل بتونیم در رابطه با شرایط حقوق بشر ایران بیشتر با شما صحبت کنیم.
سپاس از همراهی شما.
درود بر شما، روز بر شما خوش.